اینکه انشالله خانم و تشبیه یه سهر ها دار آه نه سلام آه نه سلام آه نه سلام آه نه سلام آه نه هدف گم شده یه صفحه 257 را أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 257 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت و من ورائه عذاب غلیظ به صلوات بفرسی توی میکنم یه ماهی گذاشته از رو این آیات و اگر خاطر موقعیتون باشه بحث ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید بود که عرض شد هر به دید قرآن مقاطع تاریخی رو باید و با ولاغات المتقین بحث کنی کلن سبک پاراگراف بندیه قرآن در حوادث تاریخی با ولاغات المتقینه اینم مفصل روی آیات نشون دادیم این ول آقات للمتقین هم باز یادتون باشه این بحث رو داشتیم که یه موقع هست که راجب آخرت هست و میگیم ول آقات للمتقین یه موقع هست نه آیات نشون میده که ول آقات للمتقین حکایت خود همین دنیاست یعنی مقاطع تاریخی خود همین دنیا رو با ولاغات المتقین میشه بس نه اینکه وعده به قیامت که اونجا ولاغات المتقین قرآن وعده خیلی خوب اون موقع این بحثی کردیم گفتیم که تو روال این آیاتو با تشابه با آیات دیگه وقتی سنجش شد در اومد که این ولا نسکنن نکم الارض من بعدهم ذالک لمن خاف مقام یا خاف وعید. این ذالک لمن خاف مقام یا خاف وعید باز شده همون للمتقینه، همون متقینه. بحثی بود که جلسه که پیش بود، حالا این مقداری احساب هم مربوط دیگه که بحثشون که اینجا. خب فقط گفتیم که راجب خوف که اینجا دو بار به کار برده شده، خوف از مقام و خوف از وعید، یه توضیح میدیم که همین جلسه باید یه مقداری راجب این بحث توضیح میدیم. راجب خوف از مقام اگه یادتون باشه که آیات هم آوردیم، گفتیم که داره ولی من خوف مقام ربی، بس خوف از کسی نیست، خوف از مقامه، یعنی از این جایگاه. از این جایگاه آدم اگه بیمناک باشه، این همون مقام عبادت الاحراریه که دوتا بهشت رو بهش میدن، یعنی هم بهشت رضوان رو بهش میدن، هم بهشت در حقیقت همین جنات تجری. برای همین داره ولی من خوف مقام ربی جنتان، دو تا بهش داره. این اون آیات هم که اگه خاطرتون باشه خونده شد، اون آیات که می فرماید که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی متقین تو جنات و نهری هم که این جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدره، اینا در نزد ملیک مقتدر تو اون جنات و نهرن. یعنی همین حضور، منتها این حضور اون پادشاه تختش رو توی جای خوش آب و هوا زده. این حکایت همین دنیاست. ببینید بارها به قول حافظ می بارها گفتم و بار دیگر می گویم، این هر چی که راجع به بهشت و جهنم اونور تصور میکنی، حالتش رقیق کنید، این ور قابل تصوره. یعنی هر چی که راجع به بهشت، چون که ما راجع به رابطه دنیا آخرت اینجوری داریم دیگه که خالصتا یوم القیامه، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده الطیبات و النامه، قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه. یعنی یه خورده تخلیصش بکنید میشه روز قیامت. هرچی هم که راجع به روز قیامت میگن، راجع به بهشت و جهنم در روز قیامت میگن، یه مقداری شما رقیقش کنید میشه مال این دنیا. اگر کسی از همین، یعنی این آرامش رو داشت، فقط دنبال همین جور آرامشم بود، یعنی از این که با خود نماز، با خود حضور ائمه، با خود این که در کنار ائمه است، با این که داره عمل به وظایفش میکنه، اگه با همین این داره کیف میکنه، یعنی با همین این قطعا همین این دنیاش هم، یعنی همین مسائل دنیویش هم میگذره. حالا میگید بعضی وقتا سخت میگذره، سخت میگذره ولی تلخ نمیگذره. ببینید سخت میگذره با تلخ میگذره فرق داره. سخت ممکنه بگذره ولی تلخ نمیگذره. کسی که داره با خود این معارف داره چیز میکنه، حال میکنه این دنیا، ضمن این که یعنی با خود این ملیک مقتدر داره کیف میکنه، او این دنیاش هم، یعنی همین این لذت های خوردن و پوشیدن و این چه داره، اولا لذت ها رو به تمامی او میتونه بره. اینو بارها گفتم، حتی توی ارتباطمون با این بزرگان آدم میبینه که میبینه این چایی که این میخوره بیشتر از داره لذت میاره از این که تو کل دنیا رو بخوری، این که این داره این چایی رو میخوره و تو میفهمی که تو داری کمتر لذت میبری از اون، از این چای خوردن اون تو داری کمتر لذت میبری. که تو کل دنیا رو بهت بدن، این که این داره چای میخوره، این داره بیشتر لذت میاره. این حکایت همین دنیا هم هست. لذا هر چی که مال اون دنیا بود شما رقیقش بکنید تو این دنیا قابل لمسه. اگر بحث جهنمی هست، تو این دنیا اگر کسی دچار اضطراب و افسردگی و فلان اینا شد، این یه رقیقه ای از اون حقیقت جهنم در حقیقت داره به مشام میرسه. و اینا بحثای سر جای خودش داری که انشالله تو همین آیاتی که یواشی به بحث معاد میرسه، بعدش به بحث شیطون، اونجا یه مقداری شد یه حواله میدیم به اونجا. این بحث خوف از مقام، خوف از وعید هم، کسی که در مقام خوف از مقام باشه، داره که لمن خاف مقامی و خاف وعید، کسی که در مقام خوف از مقام باشه از وعید خدا میترسه. یعنی از وعید اون ترسی که او در حقیقت داره، کسی که از مقام میترسه از جهنم بترسه، مدل ترس او، مدل ترس امیرالمومنین با مدل ترس مثلا ما فرق داره، که اینا رو یه مدت جلسه پیش توضیح دادیم دیگه، که گفتیم چرا لمن خاف مقامی و لمن خاف وعید نیومده. یعنی آیه رو باید اینجوری خوند، ولکه لمن خاف مقامی و خاف وعید، برای کسی که خوف از مقام داره و خوف از جهنم داره. حالا راجع به خوف گفتیم یه توضیح بدیم، این در تتبع احساس کردیم که خیلی توضیح زیاد میشه. یعنی وقتی که یه مقداری رفتیم تو بحثش، دیدیم که اگه بخوایم این بحث رو به صورت موضوعی کاملا بشکافیم و بیاریم بالا با تمام شوقش، اینا حداقل یه 3-4 جلسه باید تو آیات بمونیم یه مقداری از بحث منحرف شیم. لذا بحث خوف رو تو همین جلسه یه مقداری راجعش توضیح میدیم و دیگه میگذاریم، چون که آیاتی که راجع به خوف هست خیلی متفاوته. اولا مقابلاتش متفاوته، بعضی وقت خوف مقابل حزن اومده، بعضی وقت خوف مقابل رجا اومده، بعضی وقت خوف مقابل امنیت اومده، بعضی وقت خوف کار شیطونه و خوف انداختن، بعضی وقت همین خوف انداختن کار خداست تو آیات. خب از این جهتی که آیات کاملا متفاوتی داره، جای بحث موضوعی خیلی عمیق‌تر از اینی هست که ما می‌خوایم بگیم، ولی در همین حد ما یه اشاره بهش می‌کنیم. خوف، حزن و این واژه هم دیگه متفاوته با غم، ولی یک جامعه‌ای وجود داره در همه اینها که با این جامعه میشه این خوف بد و خوف خوب، حزن بد، حزن خوب، یه حرف جامع وجود داره این مثلا. و اون این که خوف و حزن و همه این واژه های مربوطه و پیرامونی این، نمیشه گفت خوبه، نمیشه گفت بده. تو قرآن کاملا به متعلقش بستگی داره، یعنی بستگی داره که این خوف به چی داره تعلق میگیره، یا این حزنه به چی داره تعلق میگیره، و یعنی نه ذاتا نه خوبه نه بده. اگر بس راجع به مسائل قیامت باشه، هر گونه خوف و حزنی تعبیرش تعبیر بدیه. یعنی کسی متقی، کسیه که تو روز قیامت لا یحزنهم الفزع الاکبر، اون فزع اکبر رو به حزن نمیاره. خب چون که کاری نگه اونجا روز بروز حقیقت دیگه، حق که بروز میکنه، این دیگه خوفی نداره، حزنی هم نداره اونجا. لذا اگر راجع به قیامت باشه و این بحث خوف و حزن و مطرح باشه، این تلقی بدی از خوف و حزنه. یعنی خوف و حزن بدیه که اونجا داره میترسه. آیا امجد دیدید که اینو میگه، میگه که به شب اول قبران نکنه وحشت و درز، چون چی؟ در اون لحظه مهمان من هست، چون حسین هست در اون لحظه که مهمان من هست. یعنی اون موقع برای همین خیلی هم تاکید میگه نماز وحشت نه، اینو نماز لیلۃ الدفن، مؤمن که وحشت نمیکنه اونجا. یعنی مؤمن اونجا وحشتی براش نداره، وقتی خب دارن با سلام صلوات میبرنش و میارنش و سر سفره عمل خودش نشسته و اینها، چه وحشتی. خب این خوف و حزن مال اونجا نیست. تو این دنیا خوف و حزن دقیقا باز دوباره به متعلقاتش بستگی داره. اگه خوف و حزن داره به دنیا تعلق میگیره، کلن به دنیا تعلق میگیره که این متاع قلیله، که میگه دنیا متاع قلیله، اگه داره به این متاع قلیل داره تعلق میگیره، تعبیرش منفیه. اگه نه تو همین دنیاست و باز دوباره یک خوف و حزن پیش برنده است، داره خائف و ترسان از این که چه اتفاقی میفته بعدن، خائف و ترسان که من آیا وظیفه‌مو دارم انجام میدم یا نه، و محزون از این که من وظیفه‌مو انجام دادم یا انجام ندادم نسبت به گذشته. خوف یه مقدار نسبت به آینده است، حزن نسبت به گذشته است. محزون از این که من وظیفه‌مو انجام دادم ندادم، یه سهش انجام ندادم، یه سهش بهتر میتونستم انجام بدم. این محزون راجع به این قضیه است، این حزنای پیش برنده است، یا خائف و ترسان و نگران از این که اتفاقی بیفته بعدن من نتونم وظیفه‌مو انجام بدم. اگر در این حالت باشه، این حالت ها ببینید، کلن واژه غم خیلی واژه قشنگی خدا استفاده میکنه، تو قرآن هم هست، تو فارسی هم استفاده. غم از غمام میاد دیگه. غمام به چه معناست؟ معنی ابره. خب دیدید که صحنه دل رو این ابر دیدید که ابر میاد تاریک میشه یا داری. خب این غم که میاد دل انگار یه حالت ابری پیدا میکنه. خب و جلو انگار اون نور گرفته میشه، این حالت دل حالت ابریه و نورانی هم نیست تو اون غم. بستگی به اون غم داره. ببینید بعضی از غم ها هست، بعضی از ابرها هست، ابرهای بارانزا هست. خب و این باران اون غمه که میباره، حتی صورت اشک میباره گاهی اوقات. خب این بارش که انجام میشه، فضای بعدی میبینید که یک هوای کاملا لطیفه بعد از اون باریدن اون. خب بعضی از ابرها هم هست که ابرهای هیچ ابری نیست، ارعده و ابرق عالم یومتره به قول این، یه رعد و برق میزنه، نه بارونی میاد، نه اتفاقی میفته، بعدش هم هیچ تلطیفه، فقط ابره. همین، فقط برای همینه که شما شاید در مجالس مثلا امام حسین گرشید اینا گاهی اوقات تجربه کردوش، اینا آقای دولابی میگن خیلی هم مهمه، حرف مهم، دیدید که بعد از مثلا مجلس امام حسین که آدم مثلا اون غم سنگین میشه، آدم گریه میکنه چی، یا بعد از مثلا شبای قدر، بعد از مجلس آدم دوست یه حالت شعفی داره که حتی دوست داره جوک بگه، حتی دوست داره بشینه با بقیه بخنده. بعضیا که نمیدونن این قضیه چیه، میگن که آقا خجالت بگیر مثلا بعد از مجلس امام حسین مثلا آدم میشینه چی. آقای دولابه میگه جلوی اینو نگیرید، این از همون شعف ها، از اون تراوتیه که بعد از این، یعنی از اون لطافت هوایی که بعد از این چی میاد، بعد از این بارش اون لطافت هوایی هست. منطقه بعضی آخر هست که غم دیگه، یعنی فقط همینجوری مستولی شده، نه هوای لطیفی تولید میکنه نه چیزی هست، این میشه غم. غم حالا اون غم، غم خوبیه که میاد و گاهی اوقات دل رو محزون میکنه و نگران میکنه، یه بارشی هم میکنه و فضای دل رو لطیف میکنه و میره. میبینید چیزی که باقی میذاره یک شعفه. یه موقعی هم هست نه، همینجوری میاد و سنگین میشه، هیچ کاری هم نمیکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، مجبوره با قرصای ضد افسردگی و فلان اینا اون نشاط خودشو مثلا چی بکنه که اینها دقیقاً یه جور رقیق شده اکس این قرص، باید بره پیش روانشناس و چی و روانپزشک و به این قرص بدن و این قرصا رو مصرف بکنه و که تو این از این حالت افسردگی چیز در بیاد، که اون فرق داره، او داره خودش رو اولا خلاص میکنه، خیلی فرق داره اون کسی که این حزنا و این غمهای الهی میاد و دلش سنگینی میکنه و یه اتفاقی میفته، یه گریه میکنه، اشکی میریزه، فضای دلش لطیف میشه، تا اینکه باید روان پزشک این قرصه ضد دسته یه جور رقیق شده اکس اینا، میدونی که یعنی هورمونایی داره که دقیقا همون حالت هیجان تولید میکنه، فقط تولید هیجان میکنه برای اینکه اون حالت افسردگی نداشته باشه. اون که غم خوبیه، در پسش یه شادی. اینا یه بار من تو این کلاس بود گفتم، کدوم کلاس بود گفتم، دانشگاه بود. ببینید اگر یک شادی کاذبی آدم داشته باشه، این پسش یه غم صادقی وجود داره همیشه. اگه شادی کاذب داشته باشه، یه موقع یکی از این بچه دانشگاه بود که این دختره دانشگاه بود، گفتش که بحث دوست و سر اینا شد و اینا، گفتش که ما کیف میکنیم و میگیم و میخندیم و فلا اینا. من گفتم که فقط من یه سوال میکنم، جوابشو به من نده، شما جوابشو به خودت بده. که از بعد اینکه این سوال ازش کردم خیلی مورید ما شد. گفتم که شما بعد اینکه با پسر خیلی میگی میخندین، میگی میخندین، میرین خونه، فکر نمیکنی با یه افسردگی خیلی شدید تری مواجه میشین؟ گفتم سوال جوابشو به من نده. بعد گفتم چرا؟ گفتم چرا اینجوری میشه؟ ولی چرا؟ چراش اینی که پشت این شادی کاذب همیشه یک غم صادق وجود داره، که اون غم وقتی این پردای خود بره کنارتن، اون غم خودشو نشون میده. یعنی آدم به شدت دپرس میشه اوی بعد از اینکه شادی های دوباره شادی کاذب میره. ولی یک نشاط و سروری که کلا با مؤمن همراهه، که یه اطمینان قلبی که علاوه ذکر الله تطمئن و غروب همواره همراهش هست، اون حتی محزون هم بشه با قرص ضد افسردگی و اینا، او حالا بعضی خیلی بندر مذمت میکنه وقتی به این رحم پزشکا پاون میکنه تو کفش اینا، ولی خب واقعش نخواهید، ندیدید، نخواهید دید یکی از اولیاء خدا رو که اینا قرصای ضد افسردگی بخورن. ندیدید و نخواهید دید که یکی از اولیاء خدا مثلا یه آقای بهزت مثلا چیه فلوکسیتینه که فلوکسیتین میخوره، خب یعنی که بگه مثلا یکی از آقای مثلا امجد فلوکسیتین میخوره، باعث اصلا میدونی که فلوکسیتین یعنی این قرصه ضد افسردگی که یه چارواداریه برای این روان پزشکی تو بله؟ ایکس میسنم بله. این بگن که مثلا پیش روان پزش میره و اینا مصرف میکنه، خب اون چون که در حقیقت قرآن هم نشون میده، او چون که محبوب این طرفی خیلی نداره که از محبوب دنیایی، خب به صورتی که تو مناجات شعبانیه هست میگه و قلبی به حب بکن متیما، میگه قلبم به حب تو دقیقا پر بشه، متیم بشه، یعنی تمام فضای قلب منو تو اشغال بکنی. وقتی تمام فضای قلب اشغال بشه، با کی اشغال بشه؟ با خدا. خب اون که از بین نمیره که، کسی بگه مثلا خدای از بین رفت مثلا، چون که یه موقع شما یه پستی رو دوست داری، اون پست ممکنه از بین بره، یا مثلا اون مالی که دوست داری از بین بره. ولی وقتی که کسی که قلبی به حب که متیمان، اون خدایی که از بین، نه از بین رفته بود، نه از بین میره، نه اتفاق براش میفته، اون خدای هست. اون خدایی که ببینید گاهی اوقات هست، اگه ما نیستیم انکار نکنیم، در اوج اونجایی که طرف داره مصیبت ظاهری میبینه و قلبش یک حزن ظاهری داره، حزن ظاهری داره، تو یک اوجی و تو یک رتبه دیگه. ببینید اینی که تو این روزا هم خیلی شنیدید، اون مار ایت الله جمیله حضرت زینب، یه دهنکجی به چیز نبود، به یزید نبود، خب این یه واقعیتی بود برای حضرت زینب. یعنی برای حضرت زینب ما رأیت الا جمیلا، که اصلا تمام اینایی که به عنوان حزن اینا جز یه لایه‌ای روی قلب بیشتر نبود، اون چیزی که باطن قضیه بود واقعا واقعا دروغ نگفت از بود ما رأیت و همش زیبا، همش چون که کار خدا بود همش زیبا بود. خب تو یه رتبه دیگه اینجوریه، ما نیستیم انکار نکنیم اینه. از این جهتی که آیات متفاوت میشه، گاهی آقا میگه حزن خوبه، گاهی آقا میگه حزن بده، گاهی آقا کار شیطونه، گاهی آقا کار خداست اصلا همین خوف و حزن اینا. با این کلیدی که الان ما دادیم که به متعلقش بستگی داره، شما هر جا ببینید که داره پیش میبره و پیش میندازه، این خوبه برای تو همین جا. حتی تو همین دنیا داره وقتی که مؤمن خبر پیروزی چیز میشنوه، خبر پیروزی موحدان رو میشنوه، فرحناک میشه تو همین دنیا و همین جا فرحناک. این دلیل برای دیگه همینه دقیقا، داره دیگه تو همون قلبت روم که اون آیات خوندنش مهمه، آیات اولیه سوره روم، قلبت روم فی ادن الارض باید اینجور خونده شه، و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله ینصر من یشاء. اون آیات خیلی خوندنش مهم، ما خیلی اشتام خونه آیات و چون اشتام خونه اشتام تفسیرش میکنن. و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، نه اینکه از پیروز شدن روم اینا خوشحال شدن. و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم العزیز الرحیم. بعد یه اونجا داره و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، خب سید حسن نصر الله به نصر الله چی بشه؟ یوم اذن یفرح المؤمنون، مؤمنون اون موقع فرحناک میان چی میشن. و خب این ببینید گرچه یک خبر دنیاییه، یه خبر دنیایی که یه سپاه موحد پیروز شده، این خبر درست دنیاییه، درست یک فرح دنیایی داره ایجاد میکنه، ولی به بهانه که این فرح دنیاویه نمیشه با بده، یه مؤمنون فرحناک میشن به نصر الله. خب به نصر این خبریه که پیشبرنده است، یعنی از خبر شنیدنه آدم رو جلو میبره، آدم رو به توحید گره میزنه، به این راه دقیقت علاقمند میکنه، علاقمند. خب اینا خوبه. حالا آیات هم نگاه میکنیم، اگر غیر این باشه برای خوف و حزنای دنیایی باشه اونا بده. اونجا همون جاست که میگن لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون که زیاده تو قرآن، یعنی اینا خوف و حزن ندارن، اینا خوف و حزن ندارن. برای اینکه آیاتش هم ببینید صفحه 73 و 460 رو بیارید، ببینید صفحه 73 آیه 175 سوره مبارکه آل عمران، از 174 شن میتونیم بخونیم یا 173. بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله الرحمن یکی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. یکی اینا کسایی هستند که این متقیان بعد از اینکه اصابهم القرح خلاصه بهشون شده، زخم خوردن تو احد اینا، الذین قال لهم الناس بهشون گفته میشه ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، بهشون گفته میشه که مردم بر علیه شما جمع شدن بترسید. مؤمن اینجوری میشه که فزادهم ایمانا. اتفاقا تو این موارد که جمع میشن علیهش تازه فزادهم ایمانا میشه، تازه ایمانش به اون مسیر اینها یعنی امام هم میگفت، میگفت اگر یه موقع این غربیه براتون کف و سود کشیدن، تازه اون موقع بفهمید که کجا دارید اشتباه میکنید. و اگر که اونا شروع کردن یه یعنی در ازتون تعریف کردن، تمجید کردن و گفتن نه واقعا ایران در موازهش داره چه خوب پیش میره، و هر موقع گفتن خوب پیش میره، اتهام اونجا ایمان دارید شما شک بکنید به خودتون. خب چون که اونا اینجوری تعریف تمجید نمی کنند بی خودی از کسی. ان الناس قد، ما اون موقعی که مقابله کردن، جماعتی مقابله کردن، اتهام بتونید اونجا در نقطه درستی که شما وایسادید، اتهام تو اونجایی که کلشون با هم دیگه جمع شدن رو هم دیگه، بدونید نقطه‌ای که وایسادید نقطه درستیه. خب فزادهم ایمانن، و اینا منطق سیاسی درست میکنه، این حرفا منطق سیاسی درست میکنه. یه جور اون موقع کمکاش با کی؟ کمکاش با همونی که گفته که فزادهم ایمانا. نکنید نشه نومن و وزن و نکفر و وزن، میگه که اینشو خدا گفته کمکاشو، پس ما باید بریم مثلا از کسای دیگه بگیریم، نه کمکاشم رو پای خودمون و کمکاشم رو همون وعده‌ای که خودش داده، وعده‌ای که خودش داده با سیاستی که خودش درست کرده، نه اینکه وعده‌اش از یه جا دیگه، سیاستش از یه جا دیگه. اون موقع اینا وقتی میگن وقالو حسبنا الله و نعم الوکیل، منطقشون قول فعلی ها که حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا بسه، اگه اینجوری باشه فنقلبو به نعمت من الله و فضلن، اینا با به نعمت الله و فضل اینا برمیگردن از تو این صحنه، درست برمیگردن که لم یمسس هم سوءن، که سوء و بدی هم بهشون نمیرسه، و تبعو رضوان الله، تبعیت از رضوان هم میکنن، و الله ذو فضل عظیم، و خدا انما ذالکم الشیطانو یخوف اولیاءه، تنها و تنها این شیطانی که داره اولیاء و دوستان خوشو میترسونه، کسایی که تو این صحنه های جمع شدن آدم ها در مقابله وحشت میکنند و میترسند، جز اولیاء و شیطانند. اولیاء و شیطان هم برجد، یعنی شیطان یه تسلطی بهشون داره دیگه، میترسونتشون، میگه بابا این همه آدم، این همه فلان، اینترنتتون قطع میشه چیکار میکنید جای شما؟ قطع میشه دیگه، قطع میشه، آره تو خیلی مهمی نمیافته البته، اینتون فلان میشه شما چیکار میکنید مثلا؟ یعنی میبینی هی ته دل آدم میخوان خالی بکنم. اینجا میگه انما ذالکم الشیطانو یخوف اولیاءه، این چیزی که داره می ته دل اینا رو خالی میکنه و این وحشت داره میده، این شیطان داره این کارو تو دل اینا میکنه. فلا تخافوهم، از اونا نترسید، و خافونه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید از من بترسید. این ببینید این خوفیه که بابت همین متاع قلیل دنیا میخوان از آدم چی بکنن. حالا این که من دارم برای چی میترسم، اینو دیگه هر کی در دل قلب خوش بشینه، در دل خوش بشینه بفهمه که من دارم واقعا بابت نون و آب خودم میترسم، یا بابت نواب مردم و این شعار گنده گنده ای که خیلی وقت میدیم میترسیم. بعد میگه ما که نمیترسیم، ولی مردم چی؟ خب حالا دیگه هر کسی خودش قاضی خوب میتونه برای خودش باشه، ببینه داره باز خودش میترسه واقعا، خب یعنی خودش وحشت کرده داره میترسه، و بعدم ابراز میکنه که همه مردم دارن میترسن، و به خود ارباب رسانه‌ها که پولا کندن این که نشون بدن مردم یه چیز دیگه هن کلا، و مردم هم یه تو دهنی محکم خیلی وقتا به اینا میزنن و نشون میدن که اون نیستن که اونا دارن میگن. خب این که دارن واقعا برای مردم میترسن، یه برای نونه‌ها خودشون میترسن کلا، یه برای نونه‌ها مردم میترسن، یه برای این که کلمه توحید زائل بشه توی مملکت میترسن، واقعا برای اینا دارن میترسن، یا برای این متاع قلیل دارن میترسن که حالا این پستو بگیرن اونو نگیرن، اینجا چیکار بکنن، اونو ما رو بگیرن بندازن زندان، نه فلان، از این از اینا داره میترسه کلن، یا برای اینکه اعتلاع کلمه توحید یا این اعتلاع نشه برای این داره میترسه. خب و اینکه ایران به عنوان دقیقا پایگاه توحیدی مثلا داره برای این میترسه الان، مثلا اینترنت ایران قطع بشه مثلا از این جایگاه توحیدی خارج میشه ایران، برای این داره میترسه. خب و این داره میترسه آن یه برای چیز دیگه داره میترسه. خب اینا دیگه هر کسی با خودش. اون صفحه 460 رو، 460 رو بیارید. سوره زمر آیه 15 از اونجا نگاه بکنید. این پس شیطون میترسونه. این ور چی؟ فعبد و ما شئتم من دونه. یه هر کسی رو غیر خدا میخواد برید بپرسید یا بپرسید، هر کسی خواست فعبد و ما شئتم من دونه، میخواید برید هر کاری بکنید خب بکنید. قول آقای امجد در همه دین اینه که سم نخورید، خواهید بخورید خب بخورید. فهمونی ضررش کی میکنه؟ ضررش رو سم خورنده میکنه فقط. فعبدو ما شئتم من دونهی قل ان الخاسرین، خاسر کیه؟ الذین خسروا انفسهم یک، و اهلیهم دو، یوم القیامه. خاسر کسیه که این در مقابل همون قو انفسکم و اهلیکم نارا، میگه خاسر کسیه در سرمایه وجودی خودش، این سرمایه وجودی خودش از دست بده، یک، و اهلی هم اهل و خانواده خودش از دست بده و اونها رو به خسارت بکشونه. و این خیلی مهمه، توصیه به اهل، توصیه به خانواده. اونجایی که میگه قو انفسکم و اهلیکم، از این ورش هم میگه خاسر کسیه که جان، سرمایه جان خودش از دست بده، سرمایه خودش رو تباه کنه، سرمایه خانواده خودش هم تباه میکنه. حالا یه موقع از اهل نااهل در میاد، اون دید از خود اهل دیگه مهم، ولی یه موقع از که کلم یکون شیء مذکور خانواده رو فرض کرده، خب دنبال سرمایه خودشه، یعنی فقط سرمایه خودشو داره کار میکنه، اصلا به خانواده کنه. انقطاعهایی که خیلی وقتا میفته بین شخص و خانواده، اینا خسران الهی داره حتی برای خود شخص، چون که بالاخره این شخص داره با این خانواده زندگی میکنه. خیلی یو چنان از خانوادهشون دور میفتن که خودشون دارن ضربه دور افتادن از خانوادهشون میخورن، خودشون دارن ضربه این رو میخورن که از خانوادهشون دورن، فاصله شون زیاد شده، ضربه همین این نکته رو میخورن. این هم که دارم عرض میکنم گوهریه، همین دارم عرض میکنم، به خود شما ازدواج نکرد بیشترتون، خیلی وقتا میبینید که خودشو خانواده رو بیخیال میشه کلن اهل و یار، اون ضربه اینی که از خانواده دوره خودش باز داره متحمل میشه. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه علا ذالک هو الخسران المبین. این خسارت آشکاره. لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل. یه سایبان های از آتش از بالا و پایین در حقیقت برش سایه می افکنه توی روز قیامت. ذالک یخوف الله بهی عبادهو. این بحث این معادو که می کنه اینها، یه خدا عبادش رو داره تخویف میکنه، میترسونه. از چی میترسونه؟ از این خسارت ها، از این آقاد به شریا، از این بحث معاد، از این غیر و غیف و سیخ و این چیزا. خب ذالکه یخوف الله بهی عبادهو، پس اونو شیطون میترسونه، اینم خدا میترسونه. خب اونتو متعلقش فرق داره. ذالکه یخوف الله بهی عبادهو یا عباده فتقون. اون موقع خوف، حالا اینجوری که آدم پیدا میکنه در کنار سه تا واژه معمولا تو قرآن به کار میره. یکی در مقابل حزنه که به کار میره. در مقابل حزن که به کار رفت، به معنای خوف، به معنای ترس از آینده است، حزن معنای اندوه گذشته است. شاید مثالش که تو قرآن فراوانه، فقط به آنه که بس باشه، اولین آیهی که در این مورد هست صفحه 7 سوره مبارکه بقره رو بیارید. صفحه 7 سوره مبارکه بقره آیه 38، تو ردیف آیات در حقیقت خلقت آدم، که این آیات خلقت آدمیته کلن، نه خلقت یه شخصی و نوعیت آدم. قل نهبطوا منها جمیعا، نه از اینجا هاشم مشخصه کد زیاد داریم. قل نهبطوا منها جمیعا، میگه همه تون هبوط کنین از بهش بیاید پایین، همه جمیعا همه بیاید پایین. چون که اگه بحث آدم و حوا باشه که آیات قبل راجبش داره، فعزلهم الشیطان فلانینا، ببینید از همه آیه 36 نگاه کنید، آیه 36 فعزلهم الشیطان عنه فخرجهم مما کانوا فیه، ببینید ضمایر تثنیه است، ببینید. بعد میگه و قل نه به تو، همه بیاید پایین، همه از اون بهشت بیاید پایین. بعضکم لبعضن عدو، یه عده تو این دنیا وقت بر بعضی دیتون دشمن میشید. لکم فی الارض، لکم نه لکما، و لکم فی الارض مستقر و متاعون الاخین، که فتلق آدم رب کلمان فتاب علی، آدم کلن اینجوری که توبه میکنه، یعنی از اون بهشت خودش، از اون جایگاه خودش کلن خارج میشه، ما توبه باید خودش رو بکشه بالا. انه هو التواب الرحیم، قل نهبطوا منها جمیعا، بیایید پایین، همه بیایید پایین. ما همه یه موقعی تو بهشت بودیم، یعنی بهشت اومدیم پایین، راهش هم توبه و بازگشت. همین هر وقتی هم که در هر مقامی باشیم بیان پایین، راهش توبه و بازگشت، باید بریم بالا. اینجوریه تو هر جا باشیم، با تکبر میگن که قل نهبطوا، بیا پایین. خب فاما یأتینکم منی هدن، اگر از جانب ما یه هدایتی من، فمن تبع هدایا، این هدایت ما رو تبعیت کن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیگه اون موقعی کسی از این هدایت رو تبعیت کن، این فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این خوف و حزنی دامنگیر این آدم نیست. اینم راجع به کل آدمیت. این آیات سوره مبارکه بقره آیات 31 تا 40، 31 تا 39 بخش 30 تا 39 که آیات مربوط به خلقت آدم، خیلی نکته داره، خیلی نکته داره آیاتش. تنها جایی هم هست که راجع به بحث خلقت آدم و مکالمه او با ملائکه و اینا صحبت شده، تنها تکمیل تو همین آیه، تو همین آیات توضیح داده شده. همین آیات منحصر به فردیه، این آیه بحث این مکالمه ملائکه و شیطون و شیطون اینا تنها جایگاهش تو این آیات اومده، تو هیچ جای دیگه هم نیاد. واسه همین دقت خود رو همین آیات بسیار مهمه. یه موقع از خوف در مقابل رجا میاد. من فقط اینو یه توضیح بدم، ببینید خوف در مقابل حزن، اینجا خوف و حزن مشخص شد. خوف در مقابل رجا که میاد، که دوتاش هم خوبه اینجا اصلا، که میگن با حالت خوف و رجا آدم باید داشته باشه، تعابیرش تو قرآن مثبته. ما تو قرآن خیلی نداریم خوف و رجا رو، تو روایات بیشتر ما داریم. تو قرآن معادلش چی داریم؟ خوف و طمع داریم. خوف و طمع به همین معنی خوف و رجا. اینو عرض میکنم برای اینکه مهمه، ما خوف و رجا فقط یه آیه داریم که مثلا خوف و رجا، ولی روایات خیلی زیاده. قرآن ببینید تغییر واژگان پیدا کرده از قرآن به روایات. طمع رو شما تعبیر تو فارسی تعبیر مثبت دارید ازش، منفی منفی دارید دیگه. طمع به معنای در یه چیز مال خود کردن و زیاده بر حد مال خود کردن و یه همچین کار، یه چیز ولی طمع در قرآن همیشه معنای مثبته، یعنی همش معنای مثبته، معنیش معنای امیده الا فقط یک جا و اون همون آیات چیده، آیاتی که به سوره احزاب به زنهای پیغمبر میگه که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، میگه قول رو خاضع نکنید که فیتمع الذی فی قلبه مرض. ببینید اون وقت در پرتو این واژه شناسی تو قرآن شما تازه این آیه رو اینجا میشه درست معنی کرد، این آیه رو عمده اصلا اشتباه متوجه فکر میکنم فیتمع الذی فی قلبه مرض، یعنی این که این نتیجه قول خاضع شدن این است که طرف میخواد او رو مال خود بکنه و طمع میکنه، یعنی این اصلا معنیش این نیست، معنیش اتفاقا خیلی دقیقه، چون که این همیشه این سوال واقع میذاره که خیلی وقتا این قولای خاضعی که به کار میره بین نامحرم و فلان اینا طرف طمع به معنی که میخواد اینا مثلا مال خودش بکنه یا مثلا از این چیزا اتفاق نمیفته. این فیت معلذی فی قلبه این مرض یعنی که یک حالت امید تو دل این ایجاد میشه و این هزار نکته باریکتر زمو تو این فیت معلذی فی قلبه این مرض هست، یعنی دلش گره میخوره توی نقطه دیگه ای. اصلا نه این که بخواد نظر سوء هم داشته باشه یا بخواد مثلا او رو مال خودش بکنه یا بره شوهر اینو بکشه نه من فلان، از این خیلی هم لزو نداره مثلا اکشن آدم قضیه رو ببینه مثلا فیلم های چیزی، فیلم پلیسی نیست. ببینید این که فیت معلذی فی قلبه همین که تو دلش یک نقاط روشن دیگه هم ایجاد بشه، همین اینو میگن همین امیده، این تو دلش امید ایجاد میشه، امید به یک نقطه دیگری. اصلا ممکنه با طرف کاری هم نداشته باشه ولی این نتیجه خضوع قول و قول رو نرم کردن و خیلی چیز اواخری صحبت کردن و برخوردهای خیلی آنچنانی انجام دادن اینا دل اینو یک توی نقطه دیگری هم گره میزنه و او فقط تو نظام خانواده نیست که آروم میشه و به آرامش میرسه، او تو سر کار هم به آرامش میرسه و این خیلی مهمه این حرف. بعدی فکر میکنم فیت معلدی یعنی میخواد بره طرف مال خودش بکنه، مثلا با چی؟ با ذهنیت طمع، ذهنیت لغوی طمع است تو فارسی، ولی و حالا اینکه طمع تو زبان قرآن، طمع تو زبان روایت نه، خود اشتباه نمید، طمع تو زبان روایت به همین معنی که ما تو فارسی استعمال میکنیم اومده، ولی طمع در زبان قرآن تنها تمام مواردش مثبت، اولا تمام مواردش، فقط این یه موردی که منفیه، اونم همه اونجا به معنی امید خوفن و طمعن، یعنی با بیم و امید که میگن خدا رو بخون، که الان ازش میگن خدا رو بخونید با بیم و امید، یعنی بیم از این که چی میشه، خب عبادت مقبول میفته، آخر قاتون چی میشه اینجوری، و اون روی سکه دیگهش که امیده، امیده به این که بالاخره یه محرمی گذشت ما چنین شد، یه محرمی گذشت چنان شد. خب اینی که دو طرف، از اون طرف میگن که امید بدید به طرف که آیه فاطمینی هم میگفتن، آیه امجد میگفتن، دیدی که بوده اگه تمام گناهاتون نریخته باشه قطعا خیلی از گناهاتون ریخته. این که آقای بهجت میگن که بین نماز شب و گریه بر ابی عبدالله، گریه بر ابی عبدالله مقدمه، این مقدمه بر نماز شبه. خب اینی که چنین میشه چنان میشه، این حرفا حرفای امید بخشه که کسی، از اون طرف هم اون دیوانهی که برگشت تو حج به یکی از فامیلای ما گفته بود، اون روحانیه که خدا هدایتش کنه، برگشت بود گفته بود که شما حج اومدید، حج اومدید دیگه تمومه، تا 40 روز کلن هر گناهی میخوای برید مجوز دارید، تا 40 روز نمی نویسن. حالا به جای اینکه این طرف از حج اومده این ذخیره حج رو نگه داره برای خودش، تا 40 روز چیز داده، مجوز داده به کل چیز، یعنی اومده دیگه خیلی حال بده به جماعت، دیگه حضور زیاده روی کرده. خب یادرگه داره اینکه زخار حجشون یه داره این این دروی سکه خوفن و تمن خدا رو خونده. اون موقع اونجا که فیت معلدی فی قلب این مرز، این آرامش باید تو نظام خانوادگی باشه نه سر کار، نه اینکه آدم سر کار آرام بشه، تو نظام خانواده باید آرام بشه. کار جای دغدغه و فکر و دلمشغولی و سرکله زدن و ایناست، نه با یک خانوم دیگه هم تقدر اون تخلیه عاطفی بشه. اینا چیزاییست که باید خیلی حواستون جمع باشه به هم مواردش و هم از این آیه فیتمعه نکته در میاد که خیلی مغفول واقع مغفول مونده ازشون. این نکته بدن این که تمر رو تو فارسی دارن نگاه میکنن، نه تمر رو تو عربی و نه تو عربی روایت هم نباید نگاه کرد، تو عربی قرآن باید نگاه کرد، چون که واجهش تو قرآن معنیش اینه.
یتمع به مرض خورده معنی بعد اتش در نمیاد، بعد این که یعنی این اگه برگردونی اگر اینو منفیش کنیم فلا یتمع لذی فی قلبه لا مرض لا مرض فی قلبه، یعنی اینم
نه اولا اون وش که نگفته که
نه یعنی خوبی هم اگر فیلو
کنیم یه اثباتش هایی نفی معده نمی کنی که یعنی ولی اینی که حالا بله اونی که تو قلبش مرض نباشه ولی که کو قلب غیر مرض
این مرض رو میخوام یعنی یک منفی رو کنیم،
معنی منفی رو گفتم تمام اینجا منش منفیه. شما میگید شما با مرض میخواید بگید چی میا منفیه، تعبیرش تا منفیه تمام تو اینجا فقط هم تو همینجا معنی تمام منفیه. منتهای مراتب یه موقع هست یه نفر هست ببینید در منطقه امن الهیه، همون چیزی که بحث اسمتی که تو سوره حضرت یوسف گفتم، اون تو منطقه امنیت اصلا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم فاولئک لهم الامن، کسایی که ایمان دارن و ایمانشون رو با هیچ ظلمی نپوشوندن، این سوره اعرافه، اولئک لهم الامن، تو کلن در منطقه امنن. تو همونجا این که شیطونم میگه که الا عباد الله المخلصین، این دستم به این یکی ها نمیرسه، پشت ضد هوایی درست نشسته، منتها اون سواره چیزه، اون سواره هلیکوپتر نیست که این ضد هوایی بتونه بزنه، اون سواره ماهواره است مثلا، اینم سواره، این سواره پشت ضد هوایی نشسته، اونم سواره ماهواره است. خب اصلا هرچی بزنه این مثلا چقدر این ضد هوایی میای بالا میره، اون بالاتر از اونه، اونا فاولاک لهم الامن، اونا دیگه تو منطقه امنیته. میبینی که یه قول خاضع هم اون قلب غیر مریض رو به امید نمیکشونه، گرچه همون او هم داره رعایت میکنه. برای همین امیرالمومنین میگن که نسبت به سلام کردن مثلا پیغمبر، این امیرالمومنین تو جوونیش ها، نه امیرالمومنین تو پیروردیش، امیرالمومنین تو جوونیش نسبت به سلام کردن، جواب سلام دادن نه، نسبت سلام کردن به خانمای جوونی مقدار محتاط بوده تو روایات، یعنی خیلی با احتیاط کلا سلام میکرد و چی میکرده برخورد میکرده پیغمبر اینا. از اونم که داستان حضرت یوسفی که رسما اومده عباد مخلص خداست، ولی اونجوری پناهند اینا هم شوخی باهاش تا نکنید. اینجا نقطه ای که ببینید درست سوره نساء بعد از بحث ازدواج موقت و بحث چیزی که بحث میکنه راجبش، بحث ازدواج بحث میکنه، این تعبیر منحصر به فرد تو قرآن میگه و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، شیطان میخواد که شما رو به یک انحراف بزرگ بکشونه. راجبه هیچ مسئله به این قد نمیگه انحراف بزرگ، میگه به اینجا به این نقطه که میرسه میگه انحراف بزرگ، انحراف بزرگ، میلا عظیما. چون که این نقطه نقطه ایست که برای آدم ها انحرافات بزرگ اتفاق میفته در همین نقطه، اون موقع این روایات چیز باید درست معنی کرد. ببینید روایات رو باید واقعا عالم معنی کنه، نه اینکه آدم بده دسته. علما میگن جهت صدور تو روایات مهمه، این همین داریم که عقیبت و اشد و من از زنا، من کار بنده است. او دیگه هرگی با تشه دو نظر بعضی فکر میکنن که مثلا غیبت به مثلا خب طرف چقدر غیبت میکنه، خب بیاد معادلش الان یک کار دیگه بکنه. خب حالا که اینجوریه فکر میکنه این اشد از اونه، یعنی این عقل همنه این کار بد بده. نه اینجوری نیست، جهت صدور مهم. ببینید خام خام روایت رو نبخونید، روایت رو باید پیش عالم خیلی وقت آدم رو بخونن. اون کسی که میشنیده از امام، از امام داشته مستقیم میشنه، اون خودش جهت روایت رو میدونسته میفهمیده. این الغیبت و اشد من الزنا، این به معنای اینه که غیبت چون که جزء حقوق الناسیه با توبه پاک نمیشه، واسه همین اشده، شدیدتره نه قبیحتره. خب جزء حق الناسه، با توبه پاک نمیشه، باید بری رضایت بطلبی. ولی اون کار با توبه پاک میشه، نه اینکه کارش زشت‌تره. که اینا جهت صدور تو روایت خیلی مهمه، به ایناش دقت کرد. ولی یعنی عقبه یعنی کار زشتن، یعنی مفسدش بیشتره. نگفتن که غیبت مفسده بیشتر داره از زنا، که مفسدش بیشتر نیست، شدیدتره. شدیدتره یعنی غیبت رو دوتا قفل زدن بهش، زنا رو یه قفل بهش زدن. منتها یه قفل گنده داره اون، غیبت دوتا قفل کوچیکتر داره. منتها دوتا قفله، اگه یه قفل شو باز کنی توبه کنی باز نمیشه قضیه، یه قفل دیگه وجود داره، اون حق الناسی و بری حلالیت به طلبات این غیبت غیبتی کردی. خب اینه معنیش. لذا این میل عظیم و انحراف بزرگی رو فقط تو این دست از آیات شما میبینید که خاص داره انحراف بزرگ معنی میکنه. اون موقع شما بیایید خوف در مقابل طمع را اگه حال نگاه کنید صفحه 416 گفتم. پس خوف در مقابل رجا فقط یه جا داریم که من حالا اونم عرض میکنم، صفحه 416 سوره مبارکه سجده آیه 16. که این همین معنی خوف و رجاییه که تو روایت ما هم معنی خوف و رجا آمده. میگه تتجاف و جنوب هم عن المواجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. اینا بستر توهی میکنن، پهلو توهی میکنن از بستر. اینا اهل نمازن، اهل نماز شبن. آیه همجدم توی خونه های هاشمی این دفعه گفت، گفتش که بدون نمازشم کسی نمیتونه به کمال برسه، نمیشه. یه چیزی نشده دیگه، زور که نیست که. خب بدون نمازشم کسی نمیتونه به کمال برسه، اون کمالهای بالا نمیتونه برسه. به یه چیز خیلی فعل جمله سطح پایین میتونه برسه، ولی بدون نمازشم کسی به کمال نمیرسه، مگه اینکه نماز شب برخورد بکنه به روزه ابی عبدالله، که روزه ابی عبدالله رو تن نماز شب همین. خب تدجا و جنوب هم عن المواجعه یدعون ربهم خوفن و طمعن، که اون موقع خدا رو خوفن و طمعن، این همون خوف و رجا هست که از روی خوف که توضیح دارید خوف و طمعن چیز و من ما رزقنا هم یونفقون. به این بحث نماز شب که میرسه دیگه عجش میگه نمیگم دیگه عجبش چیه. میگه فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرت اعیان جزا هم به مکان میعملون. دیگه کسی نمیدونه خدا چی براشون کنار گذاشته از اون ابهامایی که میکشه آدم ها. فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم، اون چیزی که مخفی شده براشون، من قرت اعیان، از اون نور چشمی برای نماز شب خون، اون چیزی که کنار گذاشته شده کسی نمیدونه جزا هم به مکان باز. کسی دیگه اینا نمیدونه، باید خود بلندی نماز شب بخونه، بعدش هم مدت ها نه که دو شب بلندی نماز شب بخونه مثلا ملائکه چرا نیومدن. نه این تو روایت هم داریم که اقل لهو سنتون، کلا کارهایی که آدم میکنه باید اقل لهو سنتون، اقلش باید یه سال بکنه. خب اقلش یه سال باید بکنه تا بفهمه اون کار چیه. خب اقل لهو سنتون، مثلا فکر بدین کنه یه شب بلندی نماز شب بخونه سهل واسه یه اتفاق بیفته.